ساعت 23 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. رئیس جبهه اصلاحات در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار توقف اعدام‌های سیاسی و امنیتی شد. کاخ سفید می‌گوید حملات بیشتر علیه گروه‌های مورد حمایت ایران در دستور کار قرار گرفته است. محمد نوریزاد می‌گوید در زندان اوین بار دیگر به 5 سال حبس محکوم شده است. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. رئیس جبهه اصلاحات در نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه با اشاره به افزایش اجرای مجازات های اعدام خواستار صدور دستور توقف اعدام های امنیتی و سیاسی شد. آذر منصوری در این نامه با برش مردن ضرورت رفع نگرانی ها و آرامش بخشی به فضای ملتهب سیاسی و اجتماعی کشور از غلام حسین محسنی اژه‌ای خواستار این است که دستور توقف اعدام های سیاسی و امنیتی را صادر کند. این نامه در حالی منتشر می شود که پیش از این دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از افزایش شمار اعدام ها در 1 سال اخیر در جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده بود. دیدبان حقوق بشر هم علت افزایش شمار اعدام ها در جمهوری اسلامی را ایجاد رعب و وحشت میان شهروندان این کشور پس از اعتراضات گسترده سال 1401 عنوان کرده. مشاور امنیت کاخ سفید اعلام کرد ایالات متحده حملات بیشتری را علیه گروه‌های مورد حمایت ایران در دستور کار خود قرار دارد. جیک سالیوان روز یک شنبه در شبکه تلویزیونی NBC با اشاره به اینکه ارزیابی نتایج حملات روز جمعه به این گروه‌ها در عراق و سوریه در جریان است، اظهار داشت:
We intend to take additional strikes.
ما قصد داریم حملات و اقدامات بیشتری را صورت دهیم تا همچنان این پیام روشن را بدهیم که وقتی به نیروهایمان حمله شود، وقتی شهروندان ما کشته شوند، ایالات متحده پاسخ خواهد
داد. به گزارش رویترز، جمهوری اسلامی به رغم پشتیبانی از نیروهای نیابتی خود تاکنون از دخالت مستقیم در منازعه جاری خاورمیانه اجتناب کرده است. ایالات متحده اعلام کرده که قصد جنگ با ایران را ندارد و بر این عقیده است که تهران هم به دنبال جنگ نیست. و در خبری دیگر، محمد نوریزاد از مخالفان سرشناس حکومت که در حال حاضر در زندان اوین دوران محکومیت خود را می‌گذراند، بار دیگر به 5 سال و 1 ماه حبس محکوم شد. این فعال سیاسی در پیام تلفنی که از زندان اوین داده در این باره می‌گوید:
همین امروز آقای شیخ نواز رئیس بند 6 به من گفت 61 ماه به زندان شما افزوده شده. برای چی؟ خودش گفت به خاطر تلفن‌هایی که تو بند 6 داری شکستی.
محمد نوریزاد از امضا کنندگان نامه موسوم به 14 امضاست که خواستار برکناری علی خامنه ای شده بود. او پیشتر به دلیل افشای فساد به 15 سال حبس، 74 ضرب شلاق، 3 سال تبعید به شهر ایزه و 3 سال ممنوع و خروجی از این کشور محکوم شده بود و اکنون در پنجمین سال محکومیت خودش در زندان اوین است. اما در گزارشی به دنبال تجمع اعتراضی شماری از اعضای خانواده های جانباختگان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی در برابر دفتر نمایندگی سازمان ملل در تهران، شماری از آنها مورد حمله و فحاشی نیروهای امنیتی قرار گرفتند که کیانوش فرید همکارم در این مورد گزارشی داره که با هم میشنویم.
به دنبال انتشار خبر سفر 3 روزه معاون کمیسر حقوق بشر سازمان ملل به ایران، شماری از خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی در مقابل دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در تهران در روز شنبه 14 بهمن ماه دست به تجمع زدند که با حمله و برخوردهای اهانت‌آمیز و خشن نیروهای لباس شخصی و حکومتی روبرو شد. خسرو ملک، دادخواه و پدر مریم ملک از مسافران پرواز اوکراینی در گفتگو با رادیو فردا:
نیروهای انتظامی از زن و مرد اونجا هجوم آوردن و فرمانده اینها که یک سرتیب بود بنده رو تهدید کرد که من تو رو سوار ماشین میکنم میبرم که من بهش گفتم آماده جان دادن هستم، این که مسئله مهمی نیست، و بعد بنا کردن به درگیر شدن با ما، بنا کردن به فشار عصبی به همه ما وارد کردن از طریق عکس گرفتن، فیلم گرفتن و همه این مسائل، و ما رو از اونجا با فشار و با درگیری متفرق کردن. برای هر کدام از ما که از محل متفرق بشیم، حداقل 7-8 نفر آدم رو گذاشته بودن که ما رو هول بدن، ما رو متفرق بکنن، و یکی از این مأمورها هم با من درگیر شد و منجر به این مسئله شد که من گرفتار شوک شدید عصبی شدم. و اینها حتی انقدر در شرایط غیر انسانی خانم قرار داشتن، من که در آستانه مرگ بودم، واقعا در آستانه مرگ بودم، برای اینکه سر صدای اتفاق نیفته حاضر نشدم اورژانس یا پزشک رو خبر کنم که یک انسانی در حال جان دادن است.
در روزهای اخیر شمار زیادی از فعالان حقوق بشر، زندانیان سیاسی و چهره‌های مختلف خواستار لغو سفر این مقام سازمان ملل شده و هشدار دادند که جمهوری اسلامی قصد استفاده ابزاری از این سفر به ویژه پیش از انتشار گزارش کمیته حقیقت یاب سازمان ملل را دارد. با همه اعتراض‌ها و انتقادهای گسترده به این سفر، اما بسیاری از او خواستند که اگر سفرش را لغو نمی کند، باید به دیدن خانواده های آسیب دیده، زندانیان سیاسی و آنهایی که در صف اعدام ایستادند برود. خسرو ملک:
به جای اینکه برن در اون قلعه‌ای که نام دفتر نمایندگی سازمان ملل رو داره و توسط حداقل 200 نفر نیروی سرکوبگر، نه محافظ، محاصره شده بوده تا هیچ کس به ایشون نزدیک نشه، خودشون رو پنهان نمی کردن. ایشون وظیفه داشتن به عنوان یک انسان و به عنوان یک سازمان حقوق بشری با آسیب دیدگانی که در این جامعه هستن، از جمله خانواده های پرواز اوکراینی، گفتگو و دیدار داشته باشن تا دلایل و نگرانی های اونها رو از وضعیت موجود و از شرایطی که هست و از خواسته هاشون مطلع می شد. تلاش ما برای کشف حقیقت و افشای چهره جنایتکاران است و خانم امنشیف این فرصت رو داشت، یک فرصت تاریخی که بتواند در این راستا و در این مسیر گامی انسانی بردارد. اما ایشون برخلاف همه این خواسته ها به نظر می رسد که برای سرپوش گذاشتن و ماله کشیدن بر جنایت جنایتکاران و در این حال پایمال کردن حقیقت و عدالت، به همان گونه که خون عزیزان ما پایمال شده، ایران تشریف آوردن و انشالله که سفر خوبی براشون بوده باشه و خوبی رو هم از میزبانی جنایتکاران داشته باشن.
خانواده قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی پیش از این هم در نامه‌ای خطاب به معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نوشته بودند: حالا که قرار است به ایران، اردوگاه بزرگ گروگان‌های رژیم جمهوری اسلامی، سفر کنید، اول یادتان باشد که آسمان ایران امن نیست، و دوم اینکه اگر وقتی برای رضایت مسئولین حکومت اجباراً روسری بر سر می‌گذارید، یادتان نرود ده‌ها زن در مبارزه با حجاب اجباری کشته شدند. خانواده‌های جان باختگان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی در تجمعی که در روز گذشته به خشونت کشیده شد، با پلاکارت‌هایی که در دست داشتند به اعدام‌های ایران اعتراض می‌کردند و از معاون کمیسرای حقوق بشر سازمان ملل می‌خواستند که در دوران سفر خود با این خانواده‌های دادخواه و همچنین با فعالان حقوق بشر دیدار کند. سفر این مقام عالی رتبه حقوق بشر سازمان ملل به تهران برای 14 تا 17 بهمن برنامه ریزی شده و هدف از آن بررسی دو موضوع حقوق بشری اعدام و حقوق زنان اعلام شده است.
گزارشی شنیدید از کیانوش فرید. اما هزاران نفر از داوطلبان با صلاحیت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش به دلیل عقاید سیاسی رد گزینش شدند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان این اقدام رو بی‌سابقه و در راستای پاکسازی مدارس از معلمان منتقد و متخصص عنوان کرده. در مقابل بیش از 3000 طلبه بدون سابقه و تخصص در آموزش به عنوان معلم در مدارس استخدام شدند. در همین زمینه گفتگوی داشتم با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه.
من فکر می‌کنم که در حقیقت دو دلیل عمده‌ای که چنین اتفاقی افتاده و در چارچوب روندی که از چند سال پیش شروع شده برمیگرده. اولش به این که امروز برای دستگاه حکومتی به طور کلی وفاداری کسانی که استخدام میکنه به عنوان معلم، وفاداری به حکومت اسلامی، به نظام ارزشی حکومت، به فرهنگ مورد علاقه حکومت یعنی دینداری و رابطه با دین، بسیار بسیار مهمتر از ویژگی‌های دیگه‌ایه که برای معلم میتونه وجود داشته باشه، از جمله تخصص اون معلم، علاقش به کار تربیتی و همینطور داشتن مهارت‌های آموزشی برای انتقال دانش به اداره یک کلاس. در همین چارچوب هم حکومت هیچ تردیدی نمی‌کنه در استخدام یک طلبه یا کسانی که از نظر فکری و ایدئولوژیک بهش نزدیکن و رد کردن کسانی که احتمالاً شاید تخصص خیلی بیشتری دارن ولی از نظر فرهنگی و ایدئولوژیک از او دور هستن. این رویه در همه جا الان عمومی شده. شما از خود رئیس جمهور بگیرید، شورای نگهبان اینجوری در واقع اجازه میده برای شرکت انتخابات، تا نماینده‌های مجلس، تا مدیران در همه سطوح در آموزش، به خاطر حساسیتش این کار با وسواس زیادتری انجام میگیره. دلیل دوم به نظر من وجود یک بازار کار برای اطرافیان حکومت و این بازار کار حکومت سعی میکنه هر جوری هست برای طرفداران خودش و به قول رسانه‌های ایران خودی‌ها فراهم بکنه. یعنی شما وقتی در سال هزاران طلبه تربیت میکنی ولی این طلبه ها در یک بازار اشباع شده هستن که دیگه براشون کار نیست در حوزه روح دین، مجبورن اینا رو بیارن در مدارس یا در جای دیگه استخدام بکنن و همینطور کسایی که عضو بسیج یا تشکلهای دیگه هستن و در خدمت حکومت هستن، برای اینا کار پیدا کردن بالاخره یک دغدغه حکومت و طبیعیه که چنین کاری به زیان در واقع کسانی هست که تخصص دارن، علاقه دارن، انگیزه دارن و شایستگی معلمی شدن دارن.
آقای پیوندی، پیرو صحبت شما، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش هم پیش از این گفته بود که 3500 روحانی و طلبه که استخدام شدن در آموزش و پرورش، استخدامیشون بعد از برگزاری آزمون بوده و بدون هیچ سهمیه‌ای به عنوان معلم پذیرفته شدن، به این معنی که 3500 روحانی اومدن و جایگزین معلم شدن. اساساً عواقب حضور سیستماتیک طلاب به جای افرادی که واجد شرایط معلمی هستن در مدارس رو شما چی می‌بینید؟
در ماجرای استخدام طلاب به نظر من ریاکاری وزارت آموزش و پرورش یک مسئله جدی است. یعنی اینی که تا چه حد این واقعیت داره که اونها بدون این که بدونن که اینا طلبه بودن در حقیقت در آزمون اونا رو پذیرفتن، که کاملا یه چیز غیر عادی و خیلی نامتعارفیه. اما پیامدهای چنین سیاستی در آموزش، همونجوری که همه الان داریم آثارش رو می‌بینیم، دو تا مسئله اصلی، یعنی یک افت کیفیش شدید در مدارس ایران از نظر آموزشی و در حقیقت سطح علمی. ما این اتفاقی کردن در آمار هم منعکس میشه، یعنی پایین اومدن معدل بچه ها و اینی که سطح عمومی تحصیلی در ایران دچار سقوط داره میشه، حتی در آمار رسمی وزارت آموزش این منعکسه. دوم اینی که استخدام کسانی که معلم نیستن و انگیزه برای معلم شدن ندارن یا مهارت های زیادی برای معلم شدن ندارن یا اون دانش لازم رو برای اینکه به بچه ها منتقل بکنن ندارن، در عمل باعث میشه که بچه ها هم در واقع از این معلمان، از این مدرسه و از این برنامه درسی دلزده و سرخورده بشن و اشکال مختلف تحت تاثیر زودرس یا حتی به فکر مهاجرت بودن در خود دانش آموزا رشد بکنه. من فکر میکنم که این فاصله بین دانش آموزها و نظام آموزشی در همین شرایط هم بسیار زیاد هست و ما اشکال این فاصله رو میتونیم در اون رفتارهای هنجارشکنانه نسل جوان ببینیم، باز هم از این زیادتر بشه و حکومت از این موضوع آگاهه، یعنی میدونه که در نسل جوان از نظر فکری و فرهنگی نفوذ چندانی نداره و فکر میکنه از طریق آوردن طلبه، روحانیون، بسیجی، افرادی که نزدیک به خودشون هستن یا اضافه کردن درس‌های دینی میتونه روح بچه‌ها رو تسخیر بکنه، در حالی که تمام این اقدامات در حقیقت نتیجه معکوس خواهند داد و فاصله و شکاف فرهنگی بین نسل جوان از همون دوران نوجوانی با حکومت، با نظام آموزشی که گروگان این حکومت است، بیشتر و بیشتر خواهد.
سپاس که تا این لحظه با ما بودید.